پیامبر به سایر مردم، یعنی وقتی پیامبر به سایر مردم معارف رو بیان میکند به صورت متعارف و عادی بیان میکند، رو منبر میرفت سخنرانی میکرد، احکام رو به مردم ذکر میکرد. اما نحوه انتقال معارف به امیرالمومنین از طریق پیغمبر به نحو ویژه‌ای است، همون انتقال ولایت از امامی به امام دیگر که در یک لحظه و یک چشم هم زدن انتقال پیدا میکنه، نسبت به امیرالمومنین هم به همین صورت است. پس بنابراین وقتی میگیم خاتمیت پیامبری، معنی قطع ارتباط با جهان ماورای طبیعت هم نیست، بلکه ائمه با جهان ماورای طبیعت ارتباط دارن، با ملائکه ارتباط دارن. مقصود از خاتمیت قطع وحی تشریعی است، یعنی دیگه از طریق آسمان وحی تشریعی به بعد از پیغمبر نمیرسد. بنابراین تمام احکامی که ائمه و تمام معارفی که ائمه، حالا اعتقادات باشد، احکام باشد، اخلاق باشد، که بیان کردن در زمان خاص، مثلا فرض کنید احکام امام باقر امام صادق علیه السلام بیان کردی که قبلا گفته نشده، اینا این در واقع همون احکامی است که پیامبر در اختیار ائمه گذاشته، ولی زمان بیانش زمان عصر امام باقر امام صادق است. پس همه معارف و احکام شرعی توسط ائمه از طریق پیامبر عرض شده و بیان شده، لذا حکم جدیدی توسط ائمه جعل نمی شود. توجه دارید؟ لذا به این معنا ائمه ولایت تشریعی که پیامبر دارد، ائمه خیلی از فقها قائلن این ولایت تشریعی رو ندارن. ولایت تشریعیشون به این معناست که اون چه از شریعت بیان میکنن کلام خدا و پیغمبر است. توجه داری؟ ولی خودشون جعل حکم جدیدی نمی کنن. چرا سازگاری نداری؟ اگر منقطع نشود وحی تشریعی، معناش میدونی چیه؟ معناش این است که خاتمیت که از ضروریات دین نفع میشه. نه خب، نه میدونم این احکامی که امام صادق بیان کرده مستقیما از احکام رو از ملک یا از خدا گرفته؟ نه، اگر این باشه که خاتمیت زیر سوال میره، بس امام میشه پیغمبر، در حالی که هم در کافی کتابی هست به نام الفرق بین الامام و النبی اینو توضیح دادن، هم مرحوم شیخ طوسی در الرسائل العشر یه رساله ای داره مل فرق بین الامام و النبی، وجود یعنی هم در روایات ما آمده هم در کتب ائمه توضیح دادن، در کتب فقها و متکلمین توضیح دادن که یکی از فرقهای امام و نبی در این است که به نبی وحی تشریعی میرسد ولی به امام وحی تشریعی نمیرسد. وحی به معنای الهام و ارتباط با ملائکه و نمیدونم اینا رو دارن، اما در ارتباط ملائکه وحی تشریعی نمیرسد، شریعت فقط به نبی میرسد. و الا اگر شریعت به ائمه عطا برسد، خب این معنیش اینه که خاتمیت منتفی میشه. حالا البته فرقای دیگری هم بین امام و نبی هست که ما تو کلام نوین اسلامی توضیح دادیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در واقع این فلسفه خاتمیت هم که خاتمیت به معنای قطع وحی تشریعی باشد، فلسفهش هم میدونی چیه؟ یعنی چرا بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیامبری نمیاد؟ امامان میان که شریعت رو عمل کنن، شرح بدن، توضیح بدن، تطبیق بکنن، اجرا بکنن، کار امام اینه و کلامشون هم کلام الهی است، ولو اونچه مربوط به شریعت هست که بیان میکنن از پیامبر گرفتن. میدانید منابع علم امام یکیش پیغمبره، یکیش ملائکه است، یکیش جفر رمل، نمیدونم صحیفه فاطمه سلام الله علیها است، اینا انواع منابع علم امامن. اما اون بخشی از علم امام که علم دینی است، منبع این علم فقط نبی گرامی اسلامه که از طریق خداوند و در واقع ملائکه دریافت کردن. وقت چون این شریعت دارای احکام عام و کلی هست که به ما توانایی میدهد با روش اجتهاد تطبیق کنیم بر مصادیق، و با وجود امامت و ولایت و نسب حاکم اسلامی، میشه گفت فلسفه خاتمیت معنا پیدا میکنه و روشن میشه. یعنی وقتی یک احکام عام و کلی در اسلام باشد که با روش اجتهاد بتوان بر مصادیق تطبیق کرد، دو، وقتی امام و مقام امامت و ولایت بعد از پیغمبر ادامه پیدا بکند، سه، وقتی مقام حاکم اسلامی، حاکم که یه ساحتی از همین ولایت و امامت ها، ولی باز در عصر غیبت یا حتی در عصر حضور ادامه داره برای فقهای جامع و شرایط، مسئله ولایت فقیه که متاسفانه بعضی از حتی فقهای ما یه جوری تبیین میکنن که گویا مسئله ولایت فقیه در مربوط به عصر غیبته، اصلا اینطوری نیست. ولایت فقیه در عصر حضور هم کاربرد داره، مگر ما در دستگاه هم چیزی که اصطلاح میگن دستگاه وکالت در زمان امام هادی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، مگر این فقها مأموریت نداشتن در شهرهای خودشون اعمال ولایت کنن برای شیعیان؟ حضرت عبدالعظیم حسنی اعمال ولایت میکرد در شهر ری، فضل ابن شازان در نیشابور اعمال ولایت میکرد در زمان حضور امام هم هست، ولی چون امام در واقع در عسکر است، در حصر است، توجه دارید، و مبسوط الید نیست علی ظاهر، خب این فقها ها در عصر حضور مأموریت در این کار را انجام بدن، توجه دارید. بنابراین و به عنوان حاکم اسلامی هن. اما حاکم در یک مجتمع شیعی، نه حاکم به معنای این که مثلا حکومت ظاهری دستشون باشه، در الحاکم فی المجتمع شیعی، فی المجتمع، یادتون از ارز کردم یک مجتمعی در حکومتی قرار داره، حکومت غصبه، اما مجتمع برای خودش تشکیلات درست میکنه، برای مجتمعی که حاکمی یه فقیه برش حکومت میکنه. پس وجود احکام عام و کلی، وجود امام، ولذا امامت استمرار بخش در واقع نبوت به این معنا، و یکی دیگه هم وجود حاکم اسلامی. این سه مقوله که عرض کردم نشان میدهد که چرا خاتمیت پیامبری است و بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیامبری دیگری نیامده است. البته در اون بحث اجتهاد که در عامل اول ذکر کردم، وجود احکام عام و کلی که با عنصر اجتهاد بر مسائل تطبیق میشود، اینجا نقش عقل خیلی مهمه. یعنی در واقع میشه گفت که بالندگی عقلانی بشر به حدی رسیده که میتواند با کمک عقل و اجتهاد احکام عام و کلی رو بر مصادیق تطبیق بدهد. اونجا ما بالندگی عقل رو استفاده میکنیم، اما نه به اون معنایی که اقبال یا بعضی روشنفکران معاصر گفتن که عقل اینقدر روش کرده که دیگه نیازی و حاجتی به وحی ندارد. نه، به این معنا قطعا قبولش نداریم. خب این مبنای خاتمیت کاربردش در فقه نظام، چون مبانی رو که یادتون باشه میگفتم یه ارتباطی با فقه نظام میدادم، کاربردی که این معنای از خاتمیت و این فلسفه از خاتمیت داره با فقه نظام اجتماعی، همین سه تا عامل فلسفه خاتمیتی است که عرض کردم. یعنی ما وقتی وجود احکام اجتماعی رو بپذیریم، وقتی وجود ولایت و عنصر ولایت رو بپذیریم، و وقتی مسئله حاکمیت رو بپذیریم، خب این خیلی دیگه دو تا چهار تاست وجود نظام اجتماعی. چون اصولا ولایت و حاکمیت و وجود احکام عام و تطبیقش بر مصادیق وقتی معنا پیدا میکنه که نظام اجتماعی وجود داشته باشه. وقتی نظام اجتماعی باشد، نظام اجتماعی در درونش باید و نباید هاست، و طبیعتاً باید به دنبال فقه نظام اجتماعی باشی. یعنی این تفسیر از خاتمیت. ولی اگر مثلا کسی خاتمیت رو معنی ختم دینداری بگیرد، یا خاتمیت رو معنای دیگری تلقی بکند ممکنه نه دیگه منتهی به فقه نظام اجتماعی نشود و نخواهد هم شد. و به همین خاطر از بعضی از روشن فکران برای اینکه فقه نظام اجتماعی رو انکار بکنن اومدن آب رو از سرچشمه بستن، گفتن بیایم یه تفسیر از خاتمیت ارائه بدیم که دیگه نوبت به فقه نظام اجتماعی نرسد. البته فقهای ما در واقع به همین معنایی که عرض کردم خاتمیت رو پذیرفتن، به همین معنا همشون اجماعاً خاتمیت رو به همین معنا گرفتن، ولی رو فلسفه خاتمیت توجه شایانی نکردن. یکی از کسانی که رو فلسفه خاتمیت توجه ویژه‌ای داشته شهید مطهری است که هم در ختم نبوت هم در خاتمیت خیلی خوب به این بحث پرداخته، عمدتاً هم خواسته هم بحث سلبی و نقدی بکنه به امثال اقبال و هم این که خب یه بحث ایجابی داشته باشه و خودش فلسفه خاتمیت رو توضیح بده. اما این که حالا این فلسفه از خاتمیت چه ارتباطی با فقه نظام اجتماعی داره، این رو دیگه بحثای جدیدی است که تازه داره مطرح میشه. این عرض کنم مبنای اول. مبنای دوم دین شناختی جامعیت اسلام است. اصلا وقتی از جامعیت اسلام صحبت میکنیم دوستان توجه داشته باشید، یکی از ظریف‌ترین، پیچیده‌ترین، شاید بگم مبهمترین مقوله های کلامی و دین پژوهی ما هم بحث جامعیت اسلامه که یا بعضی ها در این در تفسیر جامعیت اسلام گرفتار تفرید شدن و سر از سکولاریسم در آوردن، بعضی گرفتار افراد شدن و سر از نفی عقل و تجربه در آوردن، بعضی اومدن این جامعیت اسلام رو گفتن جامعیت اسلام به چه معناست؟ یعنی جامعیت اسلام در بیان احکام اخروی، پس دنیا چی؟ کاری به دنیا نداره. خب سر از سکولاریسم در آوردن که دین کاری به دنیا و مسائل دنیوی ندارد، اما معنی سکولاریسم. بعضی دیگر اومدن گفتن جامعیت اسلام معناش این است که همه مسائل و پاسخها در قرآن و سنت پیامبر و ائمه هست و نیازی به تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی و عقل و اینا هم نداریم، از اون بر عقل اینو تحقیق کرد. اینایی که الان دم از طب اسلامی میزنن و میگن طب اسلامی و مخالف طب جدیدن، چون بعضی هستن طب اسلامی رو در حد طب مکمل میگن، این طب جدید که هست یه نقایصی داره، از طب سنتی کمک بگیریم کاملش کنیم، از طب اسلامی کمک بگیریم، این خوب حرف دیگه است. ولی بعضی هستن میگن نه، طب اسلامی یعنی مرضی نیست مگر اینکه درمانش در قرآن و سنت وجود دارد و نیازی هم نیست که حالا ما بخوایم بریم تحقیق کنیم، آزمایش کنیم، نمیدونم چی. خب اگر یه وقتی نسخه هم دادی جواب نداد، شرطش اینه شما اول باید ایمان داشته باشی بگه این جواب نه، معلومه ایمان نداری، ایمان ضعیفه. یعنی اگر یه انسان مؤمن نماز شب خون هم این نسخه رو عمل کرد درمان نشد، تو مؤمن نیستی. خیلی خوب دیگه اثبات پذیرم که نیست، توجه دارید. و این واقعا یک، یعنی خطرش کمتر از سکولاریسم نیست، به همون اندازه که سکولاریسم به اسلام آسیب میزنه، این ادعای گزاف نامعقول هم که به تعطیلی عقل می انجام، اینم عرض کنم خدمتتون آسیب زاست. منظور از جامعیت اسلام سعادت انسان در عرصه دنیا و آخرت. این سعادت انسان در عرصه دنیا و آخرت چطور تحقق پیدا میکنه؟ به این صورت که اسلام بیانگره، خوب دقت کنین، اسلام دین الهی، چون اسلام پیغمبر مهیمن بر شرایع دیگه، به طور کاملتر و مهیمن این غرض رو تأمین میکنه. اسلام بیانگر پیوند امور دنیوی با سعادت و شقاوت اخروی است. این امور دنیوی یعنی چی؟ یعنی بینش دنیوی، نگرش دنیوی، منش و اخلاقیات دنیوی، کنش و رفتارهای دنیوی فردی و اجتماعی. ما هر چه بیندیشیم و بنگریم، نگرش ما، منش ما، اخلاقیات ما، کنش و رفتار فردی و اجتماعی ما، این ارتباطی داره با سعادت و شقاوت اخروی. اسلام اومده بگه چه بینشی و منشی و نگرشی و کنش دنیوی پیوند داره با سعادت یا شقاوت اخروی. یا اگر من بخوام دقیق تر بگم، ما یه ملکی داریم، یه ملکوتی داریم. ملک حالا چه از سنخ بینش باشه، منش باشه، کنش باشه، نگرش باشه، ملکی هن، یعنی مربوط به در واقع ظاهر این جهان هن. ملک یعنی ظاهر این جهان. این امور در ظاهر این جهان که بینش و منش و نگرش و کنش هست از انسان، این یه ملکوتی دارد. ملکوتش بخش، ملکوت یعنی باطن اون امور ظاهر. این باطن بخشش تو این دنیاست، بخشش هم آخرته. این بخشش برزخه، بخشش آخرته. توجه داری؟ تو همین دنیا بعضی از اعمال ما، مثلا وقتی میگن آقا شما وقتی مثلا در حال وضو گرفتن سوره قدر میخوانید، این عمرتون طولانی میشود. یا مثلا تکریم پدر و مادر مثلا رزق و روزی رو افزونتر میکنه، یا صله رحم عمر رو بیشتر میکنه و ماننده، بیاد مثلا صدقه رفع بلا میکنه. ببینید اینا امور ملکوتی این جهانی هن. اما در بعد از این عالم دنیا، عالم احتضار ماست. عالم احتضار هم ملکوتی دارد. عالم برزخ بعدشه ملکوت دارد. عالم قیامت هم ملکوت دارد. یکی از کارهای خیلی خوبی که رسانا میتونن انجام بدن، خیلی میتونه مؤثر باشه برای مردم که کمتر گناه کنن یا یه قدی به فکر آخرتشون باشن، اینه که بیان از طریق انیمیشن و نمیدونم بازی رایانه‌ای و فیلم و سریال و امثال ذالک نشان بدن که بینش ها، منش ها، نگرش ها و کنش های ملکی ما آدم ها چه آثار ملکوتی دارد. حالا آثار ملکوتی در دنیا قبل از احتضار، در احتضار، در برزخ و حتی در قیامت. توجه دارید؟ لذا مثلا فرض کنید یک اولاد صالحی، مثلا فرض کنید کسی تربیت کرده تو عالم برزخه، خب هر کار خوبی این فرزند انجام میده، این آثارش به اون پدر و مادری که از دنیا رفتن هم میرسه. توجه دارید؟ پس کار دین اینه و این پیوند ملک و ملکوت رو هم در رابطه فرد با خدا، هم در رابطه فرد با خود، هم رابطه فرد با جامعه و حکومت و هم رابطه فرد با طبیعت بیان میکنه دین. وقتی بیان میکنه، در این بیان یه جایی خیلی احکام رو جزئی گفته. احکام که بینه منظورم فقط احکام فقهی نیست، حکم، حالا حکم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حکم رو به صورت جزئی گفته یا تو به صورت کلی ذکر کرده، قاعده کلی داده به ما، یه اصل کلی به ما داده، بعد با کمک علینا القاء الاصول و علیکم التفریع میتونیم به قانون بسازیم، برنامه تدوین کنیم، طبیعتا با کمک اجتهاد، عقل، تجربه، حتی یه جای عرف، و بعد بیایم نظام اجتماعی بسازیم. ببینید این بیان ما از جامعیت اسلام به ما نشون میده چگونه میتونیم نظام اجتماعی بسازیم، نظام اجتماعی که در بردارنده بایدها و نبایدها باشد. آیا این نظام اجتماعی رو فقط با نصوص بخوایم بسازیم؟ ساخته نمیشه فقط با نصوص. مثلا فرض که اخباری مسلک باشیم، نمیتونی. یه وقتا نه میگیم اصلا نصوص دینی ما که فقط به آخرت پرداخته، کاری به دنیا نداره. جامعیت اسلام یعنی توجه به آخرت نه دنیا. خب این هم دیگه به فقه نظام اجتماعی نمیرسید. اگر بگید نه به دنیا پرداخته اما با همون روش چی؟ اخباری، عقل و تجربه و اجتهاد تعطیل، اونم به نظام اجتماعی نمیرسید. اما اگر گفتید نه، جامعیت اسلام به این معنا پیوند ملک و ملکوتی که چهار رابطه فردی، الهی، اجتماعی، طبیعی رو برای ما بیان میکنه، حالا یا به صورت احکام خاص یا عام و کلی، با روش اجتهاد و استفاده از عقل و عرف و تجربه. حالا عرف کجا کاربرد داره، تجربه کجا، عقل کجا، اون بحث دیگری است. اون موقع ما میتونیم به نظام اجتماعی برسیم. مثلا گاهی خود شریعت به ما مقاصدی بیان کرده، این مقاصد احکام ما رو جهت میده. مقاصد شریعت داریم، مقاصد شریعت رو ما شیعیان منبع تشریع نمیدانیم، اما یه روی کردی اصلا. شما من تو بحث روش فقه نظام اجتماعی توضیح خواهم داد. این سفری که ناربوزیاری دوستان بودیم در نروژ، در اسلو، همایش گفتگوی دینی، خشونت دینی، من موضوع بحثی که داشتم، چون جلسات خب سخنرانی ها کوتاه بود، 10 دقیقه بود، ولی گفتگوها زیاد بود، که حالا فرصت کردید بد نیست دوستان این 10 دقیقه ما رو تو کانال آمده گوش بدن. بحثی که من داشتم تحت عنوان هرمنوتیک و خشونت دینی بود. عرضم این بود که چطور داعش از همین آیات قرآن قتل همه غیر از خودشون رو نتیجه میگیرن، ولی ما شیعیان همچه استنباطی نداریم. قرآن که یکیست. سرش این است، اونها یه مقاصد خشونت آمیزی گرفتن، با اون مقاصد خشونت آیات رو اینگونه تفسیر میکنن. فقاتلوهم مثلا حتی لا تکون فتنه، پس بکشید هر که غیر از ماست، فتنه است باید بکشید. اما ما چرا این برداشت رو نداریم؟ ما میگیم مقاصد شریعت عدالت، صلح از صلح و خیران، اینا رو هم از نصوص گرفتیم ها، نص قرآن دیگه، از صلح و خیران. قرآن از عدالت و صلح و روایات ما از محبت و حل الدین الا الحب. وقتی این شد، وقت قتال فقط جایی جواز دارد، برای کسانی که لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، یعنی اونایی که با شما عهد شکنی میکنن، در واقع با شما محاربه میکنن، قتال با اونا فقط جایزه و واجب. اما وقتی کسانی هستن اهل ایمان نیستن، اهل ایمان نیستن اما با شما عهد پیمان دارن، اهل محاربه نیستن، نباید با اینا قتال داشته باشید. البته باید ارشادشون کنید، هدایتشون کنید، به دین اسلام دعوتشون کنید، اما قتال نه، چون هدف دین کشتن نیست. هدف دین هدایت از طریق این. ببینید خیلی راحت ما میتونیم با، اما اونا چون عقل کنار میذارن و بعد یه تفسیر خشونت آمیزی هم، یه مقاصد خشونت آمیزی هم از دین دارن، لذا همه فهماشون از دین فهمای خشونتی هست. توجه دارید؟ پس فتحسن ما ذکرنا که ما با یه تبیین خاصی از جامعیت اسلام میتونیم عرض کنم خدمتتون به فقه نظام اجتماعی دسترسی پیدا کنیم. سومی مبنا جاودانگی اسلام است. نبی گرامی اسلام روایت های متعدد داره، در بحار الانوار جلد 2 صفحه 260، جلد 86 صفحه 165، جای متعدد فرمود نبی گرامی اسلام: یا ایها الناس حلالی الی یوم القیامه و حرامی الی یوم القیامه. یا این روایت که حلال و محمدن حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه صلی الله علیه و یا فرمود ان الله كتب پیامبر اکرم فرمود ان الله كتب علیکم الجمعه فریضه كتب علیکم الجمعه فریضه واجبتن الى یوم القیامه یعنی هم به صورت عام فرموده حرام و حلال من تا روز قیامت استمرار داره هم دو بعضی مصادیق مثل نماز جمعه توجه دارید خب وقتی این عدل نشونه معلوم میشه آموزه دینی ما جاودانگی دارد چون ممکنه کسی جامعیت اسلام بپذیره خاتمیت هم بپذیره اما بگه اسلام برای اصل توی اصل خاصی بوده مثلا جاودانگیشو نپذیره جاودانگی یعنی همیشگیست جا هم شمولی یعنی برای همگان هست توجه دارید همه را شامل می شود یه بحثی فقهای ما دارن ممکنه بعضی از این بحث استفاده کنن پس اسلام جاودانگی و جهان شمول نیست جاودانگی یعنی استمرار احکام تا روز قیامت جهان شمولی یعنی شامل همه افراد و جوامع می شود مخاطب همگان یه بحثی فقها دارن من کوتاه اشارهش کنم تمام کنم بحث رو و اون اینه که بعضی از فقها و خیلی از فقها گفتن خطابات احکام شرعی این مخصوص و مختص حاضرین هست مثلا مرحوم بهبانی در حاشیه مجمع الفائده و البرهان در حاشیه مجمع الفائده و البرهان صفحه 538 میگه الخطاب مختصون بالحاضرین الا ما هو الحق مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 214 میگه ان خطابات القرآن الشریف مختصتون بالمشافهین ولا يتعدى الى الغائبین الا بدلیله وفي الغالب الاجماع پس این هم دیگه مختصتون به مشافهین اونم که گفت مختصتون به حاضرین مرحوم طباطبایی در ریاض المسائل جلد 8 صفحه 68 میگه باز این مطلب رو صاحب جواهر هم در جلد 41 صفحه 16 داره که بناان علی المعلوم من مذهب الامامیه من اختصاص الخطاب به مشافهین دون غیره خب این حرف البته همین فقها که میگوین احکام مختص به حاضرین و مشافعین هست همشون هم میگن البته ما دلیل اجماع داریم به دلیل اجماع این احکام شامل بقیه هم میشود شامل غائبین هم میشود یعنی شمولش رو به تعبیری این جهان شمولی و جاودان جهان شمولی رو مخصوصا این بحث جهان شمولی رو فقها با اجماع درست کردن من میخوام عرض کنم نه نیازی نیست به لحاظ زبان شناختی میشه اینو حلش کرد احکام به نحو قضیه حقیقیه آیه 119 سوره انعام میفهم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بی و من بلغ این چی؟ این احکام مختص مشافهینه اصلا اگر احکام مختص مشافهین و حاضرین باشد خلاف حکمت بعثته که بعد اونو بخواییم با اجماع حلش کنیم خود زبان دین جهان شمولی رو بیان میکنه البته یه نکته رو توجه کنیم بعض احکام متغیرن بعض احکام حکومتی هست مثلا ما در اینو توجه فهمید همه گزاره دینی رو من نمیخوام بگم قضایای حقیقی هست عمدتا اینطوری هستن ولی بعضی جا ممکنه قضای شخصیه باشن یه بیماری رفته خدمت امام معصوم بیماریشو ذکر کرده حضرت فرمود شما مثلا این دارو این چیز رو این کار انجام بده خوب میشی رفته انجام داده خوب شده توجه دارید از کسی یکی دیگه اومده همون دستور امام انجام داده خوب نشده بدتر شده حضرت برای اون شخصی که در آب و هوای مکه مدینه زندگی میکرد این نسخش به درد میخورد به دردمون کسی که یمن زندگی میکرد نمیخورد. توجه دارید؟ بعضی یا درباره مثلا معیار کالای مکیل و موزون تو هر منطقه متفاوته، یا حتی چه بسا از روایت علامات بلوغ پسر و دختر رو متفاوت بدانیم، یا مصادیق احتکار میتونه، احتکار حرامه ولی ممکن در کلام معصوم یه چیزی مصداق احتکاره، الان مصداق احتکار نباشه. مصادیق اینا گفتن متفاوتن. حکم ابن عتبه میگه، میگه از امام باقر پرسید، میپرسه ایشون، میگه چرا دیه از شتر، گاو و گوسفند گرفته شده بعد اومده مثلا دیه رو به معیار سکه مقرر کردن؟ حضرت میفرماد این قبل از تسلط اسلام، این اختصاص به بادیه نشینان، چون بادیه نشینان این چیزا رو داشتن، ولی وقتی اسلام تسلط پیدا کرد، سکه بین مردم رواج پیدا کرد، امام علی اومد طبق معیار سکه انجام داد. ببین این تو وسالشه جلد 29 صفحه ارز کنم دو، اما اوائل از این سی جلدی ها، اوائل جلد 29 این حدیث آمده. خب پس بنابراین گزارای دین ما از در جهان شمولیشون هست، زبان دین هم این رو نشان میده، نیازی به تمسک به اجماع نیست که بعد حالا ببینیم اجماع را کجا آمده، اجماع منقول محصول بارون گرفتاری خودش رو داشته باشه، دین داره زبانش در یعنی این رو بیان میکنه، میتونه ما بحث رو کمک کنه. خب ما مبانی رو تمام کردیم، انشاءالله جلسه بعد یه چند تا اصل مهمه که خیلی خیلی، البته از این مبانی هم یه اصول استفاده شد، ولی من میخوام این مقدار این به عنوان اصل مستقلا بهشون بپردازم که بعد بریم سراغ مباحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
برای بحث هرمنوتیکی که مجتشب استعمال میکنم، میگن شما کتاب